است که روح ایمان را در جان خاکی انسانهایی به پرواز در می آورد که گستره جغرافیاییشان به خاک و سرزمین ایران محدود نمی شود.
امام خمینی is a special gift of Allah سبحانه و تعالی to the entire mankind.
شاگردانی همچون زکزاکی خودشمعی می شوند تا هزاران هزار فطرت دیگر را آماده جذب نور حقیقت کنند. دکتر شجره از سازمان حقوق بشر اسلامی در لندن که به تازگی از شیخ زکزاکی در زندان نیجریه دیدار کرده به پیک نیمروزی میگوید
عده درود هزار نفر از یاران ایشون شهید شدند و سه تا بچه ایشون شهید، پسرشون شهید شدند، خواهر ایشون شهید و ایشون یکی از چشماشو که به کلیت دست داده و چشم دیگه ایشون در حدود بین 15-20% دید داره و ایشون هنوز تیک های فلز در سرشون هست که باید مدارا بشه.
الان روحیه ایشون رو چطور دیدید؟
روحیه ایشون اگر تمام ما بذاریم جمع کنیم یه طرف، روحیه ایشون خیلی بهتر و بیشتر از روحیه همه ما هست. یکی از صحبت هایی که داشتن ایشون با ما انجام میدن این بود که ایشون گفتن که ما واقعا میدونیم وظیفه داریم که اسلام رو پیاده کنیم و همونجوری که امام خمینی رحمت الله علیه اومدن اون اسلام نام محمدی رو به پا بکنن، ما اون وظیفه خودمون همون رو میدونیم و حاضریم در اون را عزیزامون شهید بشن، خودمون شهید بشیم، هممون بریم تا اینکه اون راه پایدار باشه.
شاگردان امام که با وقوع انقلاب اسلامی، انقلاب درونی آنها را متحول کرد، حتی اساتید مهم دانشگاه‌های غربی را هم در بر می‌گیرد. حامد الگار استاد دانشگاه کمبریج نمونه آنهاست. او در اوایل انقلاب با امام دیدار کرد و این دیدار آنچنان مؤثر بود که حتی به تألیف کتابی تحت عنوان ولایت فقیه اقدام کرد.
من کسی نیستم که شیفته آدم های به اصطلاح بزرگ بشن، ولی اگر ازم سوال که شما هیچ وقت با یک آدم واقعا بزرگی در زندگیتون ملاقات داشتید، جوابم همین خواهد بود که بله، من تنها و تنها در شخصیت امام یک شخصیت برجسته دیدم که اثر ایشان در تاریخ و در طرز فکر بنده بیمثال بوده.
یک بحث تو رسانه ها مطرح شده این که یک رویای صادقی هم از امام دیدید، میشه بفرمایید اون رویا چی بوده؟
این الفاظی که ایشون در این عالم رویا به کار بردن یادم نیست، ولی تقریبا به این مضمون که شما از شیعان ما هستید. من هنوز به تشیع قائل نبودم به طور کلی و مطلق و گفتم نخیر، برای شما احترام قائل هستم و اینها، ولی بعد با یک لبخندی ایشون فهمیدن که نخیر از ما هستید و بیدار شدن از خواب.
پیام معنویتگرای انقلاب که امام خمینی رحمت الله علیه منادیان شد بعد از 3 دهه از رحلت امام همچنان در دلهای مسلمانان می جوشد و مهمترین گواه ما موج اسلامگرایی است، چالش جدی در مقابل بنیاد تفکر غربی شده است.
گرامی داریم یاد خاطری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو برای ایشون علو درجات را آرزو میکنیم. برم سراغ موضوع بعدی. بعد از فشار حداکثری به ایران و اعمال تحریم‌های سنگین، به تازگی وزیر امور خارجه آمریکا در رویکرد دوگانه از آمادگی این کشور برای مذاکره خبر داده. گزارشی بشنوید در این باره.
فرجام برجام شد خروج یک طرفه آمریکایی‌ها از اون و عهد شکنی اروپایی‌ها. کاخ سفید با خط دروش روی تعهدات خود خط سیاه کشید و اروپایی هم سعی کردن با وعده نسیه کانال مالی ایران رو دست و پا بسته نگه دارن. ترامپ یک بار اعلام کرد که آماده مذاکره بدون پیش شرطه.
اگر بخواهند بدون پیش شرط دیدار کنیم من آماده هم.
اما بلا فاصله پومپئو وزیر خارجه شروط 12 گانه گذاشت که شاه بیتش حذف رکن توان دفاعی کشور بود.
اگر بخواهند بدون پیش شرط دیدار کنیم من آماده هم.
سیاست افزایش فشار در کنار جنگ روانی در دستور کاخ سفید قرار گرفت. یک بار صفر کردن فروش نفت، یک بار تابستان داغ و آشوب و بار دیگر سعی در ایجاد شبح جنگ. اما از داخل ایران پیام‌ها حاکی از وفاق ملی بر سر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا بود.
اگر یک چاوکشی تو خیابون بیاد دست یک آدم محترم مؤدبی رو بگیره، به زور بکشه، بگه آقا من میخوام با تو مذاکره کنم، با بکشه ببره تو قهوخونه، بگه حالا چایی هم مهمون من، ناهار هم مهمون من، مسلماً این آدم محترم با این لات مذاکره نخواهد کرد. ما با چاوکش و چاوکشی و با این فرمول، این به معنای ذلت و تسلیمه.
حالا قسمت دیگری از پازل آمریکایی‌ها به جریان افتاده، یعنی بعد از فشار حد اکثری و رها کردن هر تیری که در کمان داشتن، حالا پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط رو مطرح میکنن.
12 things, 12 things that we had as our expectation for what the Islamic Republic of Iran would do.
در داخل هم با وجود اینکه رئیس جمهور و رئیس مجلس و غالب مسئولان هر گونه مذاکره در شرایط کنونی رو سم عنوان کردن، اما شاید سیگنال هایی هم از طرف برخی جریان های واداده سیاسی دیده شه. فارغ از تهای کاخ سفید که برخی بدخواهان منطقه‌ای ایران مثل همسایگان جنوبی هم با اون همراهی میکنن و آمالشون تسلیم ایرانه، بیایید یک بار دیگه صورت مسئله مذاکره رو بررسی کنیم. اولین شرط مذاکره موضوع مذاکره است. یعنی ما میخوایم بر سر چی مذاکره کنیم؟ وقتی هسته‌ای در برجام روی میز گذاشتیم، چه چیزی برای مذاکره مونده؟
فشار میارن تا طرفو خسته کنن. وقتی احساس کردن طرف خسته شده، حالا ممکنه قبول بکنه، میگن خیلی خوب بیاید مذاکره کنی. این مذاکره مکمل اون فشاره. این مذاکره برای این است که محصول اون فشارها چیده بشه، نقد بشه، تثبیت بشه. مذاکره برای این راهبرد او مذاکره نیست، راهبرد او فشاره. وقتان مسئولین کشور همشون متفقن بر این معنا، یعنی مسئولین اجرایی، مسئولین دیپلماسی، مسئولین اجرایی سیاسی کشور همه متفقن که مطلقاً توصیه نمیشه مذاکره با آمریکایی‌ها. مطلقاً مقصود از مذاکره ای که میگن ایران باید به میز مذاکره برگردد، مطلق مذاکره نیست، مذاکره با خصوص دولت آمریکاست. ولی ما که با کشورهای دیگه مشغول مذاکره هستیم، ما که مشکلی نداریم با کشورهای اروپایی، با دیگر کشورها. بله، با اروپایی ها و دیگران هم که مذاکره میکنیم، مسئله تعیین موضوع مذاکره است. رو هر موضوعی مذاکره نمیکنم. رو مسائل ناموسی انقلاب، به این تعبیر بگم، روشنتره، مذاکره نمیکنم. در مورد توانایی های نظامیمون، خب با کسی مذاکره نمیکنم.
گیرم که حالا سر این مسائل هم وارد مذاکره شدیم، اگه دوباره زدن زیر میز چی؟ مگه ما حتی همین چند روز پیش آژانس مهر تایید بر اجرای تعهداتمون نزد؟ اما از طرف مقابل غیر از تحریم‌های بیشتر و وعده‌های توخالی اروپا چه چیزی گیرمون اومد؟ البته رصد افکار عمومی داخل ایران نشون میده که مردم با این حربه آمریکایی‌ها آشنا هستن. در طرف نخبگان و کارشناسان هم همین ادبیات رایجه. آقای بصیری، کارشناس مسائل آمریکا.
آقای ترامپ و در واقع اکیپ همراه او که جمهوری خواهای ناسیونالیست افراطی هستن، اینا در ارتباط با سیاست خارجیشون با خیلی از کشورها از جمله ما دیپلماسی چماق و هویج رو دارن دنبال میکنن. یعنی با تحریم ها و جنگ روانی فشار حد اکثری رو، چماق بزرگ رو در واقع دارن به اقتصاد و مسئولین و افکار عمومی ما میزنن. از اون طرف هم هویج که در واقع گول زننده است نشان میدن و حیرم این رو آب و تابش میدن. حالا زمانی این 12 شهر داره، بعد بر میدارن. باید دنبال این هستن که ضربات چماق و امتیاز هویج نهایتا ایران رو به سمتی که هم میخوان میز مذاکره با شرایط کم و بیشی که اونا میخوان سوق بده و بتونن در واقع یک دست برندهی توی بحث این مذاکرات پیدا کنن. البته عملکرد اینها در ارتباط با دیگر کشورها از جمله کره شمالی رو نشون میده که اینا مذاکره رو برای خود مذاکره میخوان، نه برای نتیجه واقعی. کما اینکه چنین وضعیتی رو هم در قطع مذاکرات کره شمالی ما شاهد بودیم که خروجی برای کره شمالی تو لغو تحریم ها یا امتیاز منطقی برای اونها نداشت و عملا اونجا مذاکرات متوقف شده. در ارتباط با ایران هم همین سیاست اینا دارن دنبال میکنن که بیشتر هم برد انتخاباتی برای دوره آینده آقای ترامپ داره.
هرچه به سمت انتخابات آمریکا نزدیک میشیم، کاخ سفید برگه های بیشتری برای به نتیجه رسیدن به اهدافش رو میکنه. اما مهم اینه که همچنان اجماع بر سر منافع ملی در داخل کشور وجود داشته باشه و کسی برای اهداف زودگذر سیاسی به اون آسیب نرسونه.
۳۶۰۰ پیامکی ماست، با هم پیامک بزنید. اما بریم سراغ موضوع بعد، موضوع سوم، مدیریت صحیح و استفاده بهینه از عوامل انسانی گاهی میتونه سرنوشت یک واحد تولید رو از سراشیبی زیان و ورشکستگی به مسیر تولید و سوددهی تغییر بده. گزارش از همکارم مقدم پور در خصوص یک واحد تولیدی در اصفهان که یک چنین مسیری رو تجربه کرده.
اگرچه خصوصی شدن برای اقتصاد مفیده، اما گاهی این خصوصی سازی درست صورت نمیگیره و مثل این کارخونه با واگذاری غیر اصولی اندکی بعد از خصوصی شدن کرکره تولید پایین کشیده میشه و سفره کارگرا جمع میشه.
خیلی از دستگاه‌های شرکت رو به مزایده گذاشتن و کوره‌ها به طور غیر اصولی متوقف شدن.
با خصوصی شدن کارخونه از سال 88 تا مدت کوتاهی اوضاع خوب بود، اما از سال 90 به بعد اوضاع رو به وخامت گذاشت. مثل برخی خصوصی سازی‌های دیگه از کشت و صنعت مغان و هفت تپه گرفته تا کارخونه رشت الکتریک و برخی فولادی‌ها، ولی توی این کارخونه اتفاق دیگه ای افتاده. نگاه ها دیگه خسته نیست، مشکلات کارخونه حل شده، دیگه از حقوق و دستمزدهای عقب افتاده خبری نیست، صدای دستگاه ها تنین انداز شده و دیگه جایی از مزایده و فروش اونها حرفی به میون نمیاد.
متی کارگرامون نذاشتیم کارخونمون بسته شه.
فلوس خدا همینطور که مشخص هست داریم جایگاه اصلیمون رو پیدا میکنیم.
اما این تغییرات حاصل چه تصمیم مدیریتی بوده؟ احمدی نماینده و مشاور مدیر کارخونه میگه در سال 94 با واگذاری کارخونه به مدیران جوان و اعتماد به توانمندی پرسنل و از همه مهمتر نظارت صحیح، چرخهای کارخونه در جهت توسعه به گردش در اومد. اینا همون سفارشاتیه که رهبر فرزانه بارها و بارها در سخنانشون ما رو به اونها توصیه کردن.
در زمان گذشته متاسفانه نظارت نبود. یهو اومدن 100 میلیارد وام دادن به آقایون. آقایون هم این شغله نبودن. این 100 میلیارد رفت جاهای دیگه هزینه شد متاسفانه. اگه اون نظارت بود و الان شما ببینید تو این بخش واگذاری‌های خصوصی اکثر شرکت‌ها خوب بودن. ولی چرا نظارت نبوده؟ تفاوتش تو همینه. گفتاری که واقعا میگم مقام رهبری گفت ما جهادی و ما میدان عملیاتش اجرایش کردیم. تو زمینه اجرا ما موفق بودیم. چرا از دانشگاهمون استفاده نمیکنیم؟ ما تو همین مدت با خیلی از دانشگاه تماس داشتیم. ما حتی تونستیم در این زمینه دکتر چرمهینی که ایشون 15 سال ناسا بودن، ایشونو دعوت کردن. از دوستان دانشگاهی جای مختلف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شریف، جای دوستایی که داشتن از حوزه‌های مختلف کارهایی که بود تو زمین رو چیکار کردن، نامه‌نگاری کردن. آقا ما تیم صنعت این نیاز داریم. باید به دانشجوهای عزیزمون اونایی که مثلا میرن پشت میز، باید حداقل هر دانشجوی 6 ماه بیاد در کنار صنعت کار بکنه که ان شاءالله فارغ التحصیل شد یه مدیر برجسته بشه برای خدمت گذاری.
سال 97 سال تغییر و کمک به احیای کارخونه بود. با تغییر مدیریت در این کارخونه برنامه‌های جدید تولید نیز در دستور کار قرار گرفت. با اجرای طرح‌های جدید تولید کارخونه کاشی اصفهان امسال ظرفیت دو برابری رو تجربه می‌کنه و این تولید امسال با صادرات همراه شده. سید احسان رضویان معاون اجرایی کارخونه:
الان اولویت بندی که توی کارخونه هست باز در واقع احیای برند کاش اصفهان، اشتغال زایی در خطوط جدید ما و رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید.
بازارهای اصلی خودمون رو در کشورهای منطقه به دست بیاریم. در داخل هم انشاءالله به لطف خدا همینطور که مشخص هست داریم جایگاه اصلیمون رو پیدا میکنیم.
چرخ تولید کارخونه میچرخه، اما چوبهای هم لابلای این چرخه که فرهاد نصر رئیس حسابداری صنعتی کارخونه به اونها اشاره میکنه، که البته برداشتن اونها از سر راه برای مجموعه که کمر همت و تلاش بستن یقینا کار دشواری نیست.
ما اگه مواد باشه، پرسنل آماده، دستگاه آماده، همه چی آماده، حتی مشتری آماده برای خرید، ولی ما مواد نتونستیم هماهنگ بکنیم بیاریم داخل، چون بدهی های خیلی زیادی سایبان قبلی گذاشتن برای شرکت، باید خیلی کار بشه که اون اطمینانی ایجاد بشه و بانک ها اگه لطف بکنن وامایی به ما بدن. ما در حدی ظاهرن قولایی داده بودن که وام بدن که ظاهرن هیچیشا پرداخت نکردن و اینه که کار ما رو قفل کرده. اگه اون قولایی که داده بودن مسئولین استان و بانک ها تو مرحله اول عملی شده بود، ما الان هیچ مشکلی نداشتیم.
پروسه احیای این کارخونه بر محور استفاده درست از سرمایه انسانی چرخیده. همین شده که 2,400,000 متر مربع محصولات سرامیکی تولید و 6 میلیون دلار درآمد ارزی جذب کرده. موضوعی که اگر در برخی خصوصی سازی های دیگه رعایت می شد، نباید خریدار کارخونه همون اول به فکر اخراج کارکنان و فروش زمین و دستگاه ها بیفته. با توجه به مصوبه اخیر دولت برای حدود 42 هزار میلیارد واگذاری دیگر، کارشناسان میگن باید از گذشته ها درس گرفت تا با اصلاح اشکالات گذشته کارگری با شنیدن نام خصوصی سازی تنش نلرزه و نگران از دست شغلش نباشه.
بازم سوالی پیامکی 3610 رو خدمتتون یادآوری میکنم. بزرگ داشته حضرت امام انشاءالله فردا ساعت 17:30 دقیقه خواهد بود. یا علی مدد خدا.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار تیشان
سبزی سپیدی سرخ بومی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارن، اونا میدانن که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتوانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. اینو فهمیدم.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
به نام خدا، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام به شما هموطنان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو ایران. همراه شماییم در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22. من فاطمه میناخانی و همکارانم در این پخش، تهیه کننده زهرا قائدی، صدا بردار علی طاهری فرد، هماهنگی پریوش صالحی فرد و نویسنده لیلا سفری. دوستان عزیزم، نماز روزهاتون قبول باشه انشالله. امیدواریم که هر نیتی، هر حاجتی که دارین به امید خدا به زودی زود بهش دست پیدا کنین. اما با توجه به اینکه در آستانه عید سعید فطر هستیم، همکاران عزیز من یک بخشی رو آماده کردن که درباره آداب و رسوم یکی از مناطق کشورمون هست، در عید سعید فطر. این بخش رو بشنوین لطفا.
ایران یاران،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، رضا آقا شریفیان هستم از صفحه من رادیو ایران با شما. نماز و روزه هاتون قبول، چنان که مستحضرید عید سعید فطر رو در پیش رو داریم، عیدی بسیار تابان در بین اعیاد مسلمین و قرار با آیین نماز عید سعید فطر آشنا بشین که در صبح روز عید برگزار میشه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، الحمد لله على ما هدانا هدانا، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا.
خدمتون عارضم بخش اعظمی از آیین بخشی ناخودآگاهی و فراعقلی اون، اینکه آدمی به صورت عقلانی از نمادها از بخش‌های مختلف آیین مطلع باشه بسیار خوبه، اما بخش اعظم آیین نامکشوف و رمزآلود و مبهم و دست نیافتنی همچنان میمونه. معمولا آیین‌ها با طبیعت درآمیختن و این به این خاطر هم هست که باز می‌گردن به زمانی که بشر به طبیعت نزدیکتر بوده و طبعا خب طبیعتر هم زندگی میکرده، همچنان که آیین عید سعید نوروز در بهار طبیعت انجام میشه و چنانچه خواهید شنید آیین نماز عید فطر هم بهتره در دل طبیعت برگزار بشه، در زیر آسمان. و اینکه معمولا آیین ها امری جمعی هستند و جمعی بودن و جماعت و با هم بودن بسیار در اون مهمه.
الله اکبر الله اکبر ولله الحمد.
نماز عید سعید فطر با آیینی همراه میشد که پیش از نماز انجام میپذیرفت که اکنون در برخی از مناطق در برخی از محلات انجام میگیره و آیینی زیباست. به سراغ یکی از مطلعین از این آیین رفتیم که به آیین‌ها علاقه‌مند، مطالعه داره در مورد آیین‌ها مثل همین آیین. حاج آقا مؤمنی امام جمعه حبیب آباد از شهرستان برخاره استان اصفهان، با ما همراه باشید.
ایران یاران.
حاج آقا مؤمنی سلام، از صفحه من رادیو ایران با شما هستیم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت همه شنوندگان رادیو ایران و مخاطبان صفحه من عرض سلام دارم، عرض سلام و ادب و احترام دارم و از درگاه خداوند قبولی عبادات و اطاعات عزیزان را در طول ماه شریف رمضان مسئلت می کنم. پیشا پیش عید سعید فطر را بر همه مسلمین و همه عزیزانی که موفق بودند در طول این ماه به عبادت و اطاعت و بندگی پرداختند، به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خداوند این ایام رو بر همه ما مبارک بفرماید.
اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا.
من ابتدا عرض میکنم تاریخچه این آیین برمیگرده به همون سالی که پیغمبر خدا نماز عید فطر رو اقامه فرمود، یعنی سال دوم هجرت که پیغمبر خدا نماز عید فطر رو اقامه فرمود، همون سال در ماه شعبان روزه ماه رمضان واجب شد و روز اول ماه شوال بعد از اتمام ماه رمضان پیغمبر خدا از مدینه خارج شد به همراه مسلمین و نماز عید رو در بیرون مدینه پیغمبر اقامه فرمود. این مرحله جزء آداب عید فطر قرار داده شد و مسلمین مقید بودند تعصیب پیغمبر کنند. ائمه ما در هر زمان که توانستند نماز عید را برگزار کنند به همین صف نماز عید مستحبه که در صحرا برگزار بشه. امام صادق میفرماد انما تصلا فی الصحرا او فی مکان بارز، مستحب نماز عید در صحرا برگزار بشه یا اگر حالا امکان خروج مردم از شهر به سوی صحرا نیست در یک مکان نمایان، مکان بارز، در یک مکان غیر محدود و غیر مسقف بدون سقف زیر آسمان برگزار بشه.
الله اکبر الله اکبر ولله الحمد.
این برنامه اجرا میشده و در محل ما هم به حمد الله به همین صفت نماز عید فطر برگزار میشه. صبح زود همه از منازل خود به سمت مصلا و پای پیاده حرکت میکنند و البته خود امام جماعت عید از مصلای جمعه به همراه مؤمنین که اجتماع میکنند اونجا پای پیاده تکبیر گویان به سمت عیدگاه، یعنی مکانی در بیرون شهر ما که در قسمتی از پارک آزادگان حبیب آباد قرار گرفته، در جوار مقبره شهدای گمنام حبیب آباد، فضای مناسب و بازی هست که این شرایط مصلا را داراست. در پارک آزادگان نماز عید برگزار میشه به اتفاق هم پای پیاده و تکبیر گویان حرکت میکنن به اون سمت.
الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر.
و در عیدگاه و مصلای عید دعای ندبه خونده میشه و بعد از اون هم نماز عید با آداب خودش به جا آورده میشه، برگزار خواهد شد. نماز عید خونده میشه، بعدم خطبه ها برگزار میشه و بعدم به هم دیگر تبریک میگن عید رو و شاد باش به هم میگن و متفرق میشه جمعی. اون مسیرهای متعدد حرکت میکنن پای پیاده به سمت مصلا، ائمه جماعات اونها هم از مسجد خودشون به سمت مصلا حرکت میکنن با نمازگزاران مسجد خودشون. تو نماز عید متمرکز برگزار میشه، منتها کسانی که مسیرشون با مسیر اصلی و مسیر مصلای جمعه و بقیه هماهنگ باشه اونها با هم دیگه به اتفاق حرکت میکنن و همه تشویرات رو بلند بلند میگن و به همون آداب اسلامی که رسیده حرکت میکنن به سمت مصلا. یک جا نماز عید رو متمرکز برگزار میکنن.
ایران یاران،
سپاس از اینکه وقتتون رو به صفحه من رادیو ایران دادید.
بنده هم از شما تشکر می‌کنم. هر فرصتی که باشه نسبت به آیین‌هایی که وجود داره از قدیم بوده و بسیار قابل توجه هست یه اطلاع رسانی خدمت عزیزان و ملت ایران بشه. لطف فرمودین.
متشکرم.
ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ماه مبارک رمضان ماه عادت کردن به کارهای خوبه، ماه تمرین و اصلاح اخلاقه. به همین دلیل هر کسی سعی میکنه کارهای ناپسندی رو که گاهی ازش سر میزده توی این ماه کنار بگذاره و به این ترتیب احترام ماه مهمونی خدا رو حفظ کنه. یا ماه رمضان ماه مهمانی توست، سفرت هر روز سال پهن بوده، ولی این روزها پذیرایی ها ویژه ویژه است. از خانه گسترده بخشایش تو چشم و دلی سیر می‌خواهد.